أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما دانشوران، اندیشمندان، برادران و خواهران گرامی را عرض می‌نمایم. اعیاد پربرکت شعبانیه را به پیشگاه حضرت ولی از اربان آفدا و عموم علاقمندان قرآن و عطرت و به شما برادران و خواهران ارجمند تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم به برکت ادعیه زاکیه ولی از اربان آفدا این همایش و گرد همایی شما باعث پیدایش علم صائب و عمل صالح شود. محور همایش که اعلام کردید آزادی انسان در اسلام یا آزادی اسلامی بود. عنوان آزادی جزء اصول و مبادی بسیاری از فروع فقهی، اخلاقی، حقوقی و مانند آن است و معنای آزادی هم بسیار شفاف و روشن است. اما حقیقت آزادی چیست؟ بسیار مستور و مخفی است. شرح جریان از این قبیل است که اگر یک محققی در مسائل فقهی یا اخلاقی یا حقوقی، خواه حقوق سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی یا فرهنگی و مانند را بخواهد طرح کند، این باید سه عنصر را و سه مقطع را محققانه طی کند. بخش اول شفاف بودن و روشن بودن اون مواد اخلاقی و حقوقی است. بخش دوم آن است که مواد اخلاقی، حقوقی و فقهی و مانند اون را از مبانی می گیرند. اون مبانی و اصول همانند چشمه جوشانی است که این فروع فقهی یا اخلاقی و حقوقی از اون استخراج می شود. لکن عمده آن است که این مبانی و اصول را از یک منابع اصیل استنباط کنیم. تا یک منبع راستین نداشته باشیم مبنای دقیق نخواهیم داشت. وقتی مبنای دقیق نداشتیم فروع دقیق هم استنباط نمی شود. مثلا درباره عدل، جریان عدل همین طور است. بسیاری از مواد حقوقی، اخلاقی و فقهی به استناد عدل تنظیم می شود. معنای عدل شفاف و روشن است، اما حقیقت عدل بسیار پیچیده و مستور است. زیرا عدل یعنی وضع هر شیء و شخصی در جای خود، هر چیزی را در جای خود نهادن، هر شخصی را در جای خود قرار دادن، منزه از افراط و تفریط بودن و مانند آن. این معنای عدل است. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ این اول ابهام است. بنابراین خود عدل را که مبنای بسیاری از مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی است، باید از یه منبعی گرفت. آزادی را باید از یه منبعی گرفت. کسانی که به علوم وحیانی معتقدند، به خدا و وحی و نبوت و رسالت و الهام که به وسیله انبیا به جامعه بشر منتقل می شود معتقدند، این اصول و مبانی را از اون منابع استخراج میکنند، زیرا خدای سبحان اشیا را و اشخاص را آفرید، جهان را خلق کرد، انسان را خلق کرد، پیوند ناگسستنی انسان و جهان را هم خلق کرد. هر کدام از این اضلاع سگانه مثلث آفرینش روی نظم و تقدیر خاص الهی است. اگر کسی منبع را پذیرفت، یعنی الهی فکر کرد، باید مراجعه کند ببیند که خدایی که انسان را آفرید، جهان را آفرید، عدل را چگونه ترسیم کرد، آزادی را چگونه تصویر کرد. در باره آزادی ما با چند ابهام رو هستیم. یکی باید روشن بشود آزادی انسان از چی؟ یکی باید معلوم بشود آزادی انسان در چی؟ یکی باید شفاف بشود آزادی انسان به سوی چی؟ اون چه که از منابع اسلامی به دست می آید عبارت از این است که انسان یه وجود محدودی دارد. این مطلب اول. و هر وجود محدودی قدرت او و پرواز او و سیر و سلوک او و قیام و قعود او و نطق و سکوت او و حرکت و سکون او، بالاخره جمیع شؤون او محدود است. ممکن نیست یه شیء وجودش محدود باشد ولی اوصافش نامحدود، آزادیش نامحدود. این امتناع عقلی دارد که عقل در یکی از براهین شرع است، یکی از ادله شرع است. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. همونطوری که نقل معتبر از شرع حکایت می کند، عقل برهانی هم از شرع حکایت می کند. پس انسانی که وجودش محدود است نمی تواند آزادی نامتنا محدود داشته باشد. این ممتنع است. مطلب دوم آن است که اصلا انسان آزاد خلق شد یا نه. طبق شواهد فراوان دینی انسان آزاد و مختار خلق شد، یعنی هم می تواند قبول کند، هم می تواند نکول در همه موارد، چه در بخش اعتقاد، چه در بخش اخلاق و اوصاف، چه در بخش گفتار و رفتار و نوشتار. او صاحب دو بال است، بال قبول و بال نکول. می تواند نفی، می تواند اثبات، می تواند جذب، می تواند دفع، می تواند بپذیرد، می تواند رد کند. خدا انسان را آزاد خلق کرد، مختار خلق کرد و این آزادی عطیه الهی است و هیچ کس نمی تواند آزادی را از خود سلب بکند، یعنی بخواهد بگوید من کاری را بدون آزادی انجام میدم محال است. همونطوری که دو دو تا پنج تا محال است، انسان بخواهد کاری را بی اراده انجام بدهد، بی اختیار انجام بدهد، محال نیست. چه طنزش چه جدش، حتما با اراده و اختیار است و این هم یک کمالی است که خدای سبحان به انسان داد و با این کمال انسان را می آزماید. اگر انسان مجبور بود به اطاعت یا انسان معذور بود و هرگز به کمال نمی رسید. این هم مطلب دید. لیکن چون وجودش محدود است، یک، و همه اشیا و امور برای او یکسان نیست، مناسب نیست، و نه خواص اشیا برای او روشن است، نه خواص اجرام برای او روشن است، نه خواص افعال و نوشتار و گفتار برای او روشن است. بسیاری از امور است که گذشتش روشن نیست، آیندهش روشن نیست. بنابراین انسان اگر بخواهد بگوید همه کارها برای من رواست، این غفلت است. گرچه اصل اختیار را خدا به انسان عطا کرد، ولی همونطوری که وجودش محدود است و محال است که او آزادی نامتناهی داشته باشد، وجودش با بعضی اشیاء هماهنگ است، با بعضی اشیاء هماهنگ نیست، لذا آزادی به معنای رهایی ممنوع است، نه ممتنع. گرچه انسان میتواند رها باشد، امتناع ندارد، ولی منع عقلی و نقلی دارد که عقل و نقل دو بال شریعت، دو چراغ شریعتند. شریعت صراط و راه است و این دو نقل و عقل و این دو یعنی عقل و نقل دو چراغ شفافند که ما را از صراط آگاه بکنند. بنابراین انسان آزاد خلق شد، یک. جمیع اشیا برای او یکسان نیست، دو. درباره آزادی نامتناهی این ممتنع است، سه. درباره رهایی محدود هم ممنوع است، این چهار. که انسان بتواند هر کار را انجام بدهد، هر حرفی را بزند، هر چیزی را مصرف بکند، هر جایی برود، این طور نیست. بنابراین اگر نامتناهی فرض شد، امتناع عقلی حکم اوست. اگر رهایی فرض شد، منع نقلی و عقلی به سراغ او می آید، نه امتناع. بنابراین انسان از نظر تکوین آزاد خلق شده است که فهم لا اکراه فی الدین، گذشته از اینکه عقیده اجبار پذیر نیست، انسان با اختیار خلق شد، چون که فرمود خدا حق را به شما اعلام کرد، پیامبر حق را به شما اعلام بکند، قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این مضمون ها با تعبیرهای گوناگون در آیات آمده که اینها ناظر به آزادی تکوینی است. اما چون همه اشیا و اشخاص و امور برای او یکسان نیست و کسی که عالم را آفریده از مصالح و مفاسد با خبر است، از ملاک ها با خبر است، او را محدود می کند، در حقیقت او را مسون می کند از خطر و سقوط و هلاک. اونچه که برای او زیانبار است منع می کند، اونچه برای او نافع است تجویز می کند. بنابراین همونطوری که عدل مبناست و این مبنا را باید از منبع وحی گرفت، آزادی، استقلال و مانند اون مبانی حقوق هن، باید این مبانی را از منبع وحی استنباط کرد. وحی به ما میگوید شما در زندگی حق فردی دارید، حق جمعی دارید، ملت حق سیاسی دارد، حق اجتماعی دارد، حق اقتصادی دارد، حق فرهنگی دارد، ولی هر حق در مقابل تکلیف است. دیگران هم حق دارند، ما مکلفیم حق اونها را رعایت کنیم، ما هم حق داریم، دیگران هم موظفند که حق ما را رعایت کنند. تجاوز به حریم دیگری گرچه با رهایی انسان سازگار است، ولی با حریت او سازگار نیست. اگر کسی خواست جلوی آزادی و حریت ما را بگیرد، ما حق داریم از خودمون دفاع بکنیم و این مانع را دفع بکنیم. و این همون یکی از شعب جهاد خواهد بود، جهاد اصغر. لکن کسی میتواند جهاد اصغر داشته باشد و در جهاد اصغر پیروز باشد که در جبهه جهاد اکبر پیروز باشد. یعنی همونطوری که در بیرون دشمن حمله میکند و قصد آسیب رسوندن دارد، در درون هم این هوا و هوس حمله میکند و تلاش و کوششون آن است که عقل را به اسارت بگیرد. اگر در جبهه جهاد درون کسی شکست خورد و عقل را به اسارت بردن و طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اگر هوا امیر شد که ان النفس لاماره بسو، و اگر عقل اسیر شد، اون چی که در صحنه درون حکومت می کند شهوت است و غضب. چنین انسانی که هوس امیر اوست و غضب فرمانده اوست، او اگر وارد مبارزه سیاسی و مانندان بشود و به عنوان فراهم کردن آزادی فرد یا ملت قیام بکند، چون در درون شکست خورده است، اگر در بیرون هم پیروز بشود، ظفرمندی او مقطعی است، طول نمی کشد که با یه چرخش منحوسی این پیروزی او به تلخ کامی تبدیل می شود، نظیر جاهایی که انقلاب کردن و نتوانستن حفظ بکنن. سرش آن است که اگر مسبوق به جبهه جهاد اکبر نباشد و در صحنه جهاد اکبر کسی پیروز نباشد، در مبارزات سیاسی هم موفق نیست. اگر هم به حسب ظاهر پیروز بشود، طول نمی کشد که اون را از دست خواهد داد. بیان نورانی قرآن کریم این است که حاجیان و مؤتمران دور کعبه طواف بکنند، زیرا این کعبه بیت عتیق است، یعنی خانه است آزاد، ملک کسی نبود، ملک کسی نبود و درس آزادی و آزادگی به انسان میدهد. طواف دور خانه آزادی درس آزادی میدهد، نماز به سوی خانه آزادی درس آزادی میدهد. و قرآن کریم وقتی ما را وارد مسائل سیاسی اجتماعی و بانندان کرد، وقتی ما را به انقلاب و مبارزه دعوت کرد که ما در جبهه جهاد درون پیروز باشیم، فهود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخره. اولین شرط مبارزه آن است که کسی اهل هوا و هوس نباشد. اگر آزاد از هوا و حر از هوس بود، چنین انسانی توان مبارزه دارد. بنابراین آزادی از هوس مقدم بر آزادی سیاسی اجتماعی و مانند آن است. اگر آزادی مطلوب است، مطلوب ترین آزادی، آزادی اخلاقی و آزادی روحی و معنوی است، بعد آزادی ظاهری و بدنی. این که به ما گفتن به طرف بیت عتیق نماز بخوانید، یعنی درس آزادگی بیاموزید. بیان دیگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است که تقوا انسان را از سلطنت هر سلطانی آزاد می کند. سلطان هوس، سلطان هوا، سلطان وحی، سلطان خیال، سلطان خوردن، سلطان نوشیدن و مانند آن. انسان با تقوا از این سلطنت های منحوس آزاد می شود. این که در بخشی از سخنان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که فرمود در گذشته برادری داشتم که در برابر چشمانم در چشمانم بزرگ بود و سر بزرگی او این بود که جهان در پیشگاه او کوچک بود و اونچه که او را در چشمان من بزرگ میکرد کوچکی دنیا در چشم او بود فبود کان خارج از سلطان بسله او از سلطنت شکم بیرون آمد این چنین نبود که هرچه دلش میخواست تهیه کند خواه حلال خواه حرام خواه پاک خواه آلوده این از سلطنت شکم بیرون آمد خب اگر کسی از سلطان بسل بیرون بیاید از سلطان شهوت و غضب آزاد بشود از سلطان وهم و عقل آزاد بشود این یک اندیشه سالم و انگیزه صحیح خواهد داشت هم خوب میفهمد هم خوب عمل میکند این آزاد از وهم و خیال است در بخش علم آزاد از شهوت و غضب است در بخش عمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود تقوا منشأ هر گونه آزادی است بعد در بخش دیگر از سخنان اون حضرت آمده است الا حر یدعو هذه اللمازه آیا یه انسان آزادی هست که از این لمازه صرف نظر کند لمازه مونده لای دندان و دهن است غذایی را که کسی خورد در لای دهن در لای دندان او چیزی بماند که با خلال و امثال خلال او را از لای دندان و از دهن بیرون می آورد به او می گویند لمازه حضرت فرمود اون چه در دست بشر کنونی است لمازه نسل قبل است اونها خوردن استفاده کردن از لای دندان اونها به شما رسیده است این خانه ها همینطور است این فرش ها همینطور است این اتومبیل ها و این زمین ها همینطور است نسل قبل داشت و استفاده کرد و به یادگار گذاشت شما الان تصاحب کردید فرمود آیا یه انسان آزاده ای هست که از مونده لای دندان صرف نظر کند و آزاد بشود الا حر یدعو هذه اللمازه بنابراین ما اگر منبع وحیانی داشتیم معنای آزادی را از اونجا میگیریم کجا ممتنع است کجا ممنوع است آزادی تکوینی چیست آزادی تشریعی چیست اینها را مشخص میکنیم و اگر منبع وحیانی نداشتیم اون مواد حقوقی را از آزادی و عدل مانند آن میگیریم اما عدل و آزادی و استقلال و مانند آن پایگاه ندارد ناچاریم از رسوبات فرهنگی رسوم عادی سنت های عادی عادات و آداب مردمی بگیریم که این هیچ پایگاه علمی و دینی نخواهد داشت بنابراین آزادی در اسلام عبارت از این شد که انسان تکوینن آزاد است یک تشریعاً محدود است دو این محدودیت برای مصونیت اوست و مهمترین آزادی آزادی اخلاقی است و آزادی علمی است چهار که در بخش اندیشه از وهم و از گزند وهم و آسیب خیال آزاد باشد در بخش انگیزه هم از آسیب و افت و آفت شهوت و غضب آزاد باشد پس وقتی این آزادی های اخلاقی و مانند اون فراهم شد اونگاه به آزادی های سیاسی اجتماعی که میرسد کاملا موفق است نموداری از این آزادی را شما در باره وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که مناسبت سال روز میلاد اون حضرت این همایش وزین را تشکیل داده اید میبینید امیدواریم که پروردگار متعالی همه شما را با معارف قرآن و عصرت بیش از گذشته آشناتر بفرماید و به همه شما توفیق عطا کند که هم آزادی اخلاقی را فراهم کنید هم آزادی سیاسی اجتماعی را و در سایه ولیش به اون حریت و عتق محمود و ممدوح برسید غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.